أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
خب من یه بحث دیگه یه به ذهنم اومد که این رو هم امروز بگیم، و اون بحث جایگاه و هویت زن در مکتب عاشوراست. این هم یکی از درس‌های ارزشمنده. خیلی مختصر میگم، منتها دوست دارم که این بحث هم گفته شده باشه. ببینید، زن در طول تاریخ با سه چهره مطرح شده تو جوامع بشه. یه چهره او رو تبدیل کردن به یه شیء گران قیمت، یعنی هویت انسانی نداره، شیء که مورد مالکیت قرار میگیره اما چیز ارزشمندی است، گران قیمته، مثل یه جواهر، مثل یه الماس که شیء هویت انسانی نداره اما چیز گران قیمته. خب زن وقتی شیء گرانبهایی بود، این جاش کنج خونه ها بود و به عنوان یه شیء مورد استفاده قرار بود. شکل دومی که شخصیت زن پیدا کرده تو جوامع بشری، تبدیل شده به یک شخص بی‌بها، یعنی از شیئیت بیرون اومده شده شخص اما بی ارزش، بی‌بها. و این شخص بی‌بها شده بازیچه جامعه، شده ابزار لذت جویی ها و هوس بازی ها و بازیگری های جامعه، شده وسیله ای برای اینکه کالاهای اقتصادیشون رو بتونن با جذابیت های جنسی این زن به جامعه عرضه کنند و مشتری براش تهیه کنند. برای اینکه از او به عنوان یه نیروی کار ارزان قیمتی که قدرت اعتصاب و مقاومت در برابر سرمایه دارام نداره، در مجتمع های صنعتی استفاده کنند و با کمترین مزد بیشترین کارها رو هم از او بکشن بدون اینکه صداش در بیاد. بشه یه ابزار لذت جویی های شهوانی برای آدم های هوس باز. اینم شخص بی‌بها. اما سومین چهره‌ای که زن در جوامع بشری میتونه داشته باشه، شخص گرانبهاست. یعنی هم هویت انسانی داشته باشه، هم ارزش و منزله. زن چه شخص گرانبها خواهد بود؟ وقتی که از یک سو بستر برای رشد استعدادهای انسانی او فراهم بشه، یعنی اون شخصیت انسانی او بالنده بشه، در بعد علمی، در بعد روحی، در بعد معنوی اراده او تقویت بشه، فکر او رشد بکنه، قدرت ابتکار او میدان ظهور پیدا کنه، خلاقیت های او زمینه ظهور پیدا کنه. این یه طرف قضیه. و طرف دوم این که از ابتذال و جلوه فروشی های جنسی مصون بمونه، یعنی هم زن بتونه به عنوان یک شخصیت تو جامعه مطرح باشه، منتها به عنوان یک شخصیت انسانی، به عنوان یک اندیشه بزرگ، به عنوان یک روح متعالی، و هم آلوده به جلوه فروشی و خودنمایی و عرضه جذابیت های جنسی خودش نشه. این وقتی است که زن به یک شخصیت گرانبها در واقع تبدیل میشه تو جامعه. و اون چیزی که اسلام خواسته اینه. اسلام زن رو به عنوان یک شخصیت گرانبها میخواد، نه به عنوان یک شیء گرانبها، نه به عنوان یک شخص بی ارزش و بی بها. و تاریخ از نظر اسلام، حالا دیدید بعضی از نویسنده ها مثلا میگن تاریخ مذکر، میگن تاریخ مردها ساختن، ولی اسلام با من چنین دیدی نداره. اسلام میگه تاریخ به وسیله مرد و زن هر دو باید ساخته بشه. تاریخ هم مذکر هم مؤنث. لذا شما تو تاریخ اسلام میبینید اگر پیامبر اسلام رو دارید، خدیجه رو هم کنارش دارید. اگر امیرالمؤمنین رو دارید، فاطمه زهرا رو هم کنارش دارید. اگه تو صحنه کربلا با عبدالله رو دارید، زینب کبرا رو هم کنارش دارید، سلام الله و صلوات الله علیه اجمعین. و دقت کردیم؟ یعنی به هیچ وجه اسلام نظرش این نیست که زن از نقش آفرینی در ساختن تاریخ حذف بشه، منتها نقش ویژه‌ای برای او حائله در تاریخ. خب حالا با این توضیح مختصر میخوام بیام سراغ حادثه کربلا. شما تو حادثه کربلا نقش زن رو بسیار پررنگ میتونید تعقیب کنید. میدونید غیر از ابا عبدالله حسین علیه السلام لااقل 3 نفر دیگه از اصحاب خانواده هاشون رو هم همراه خودشون آوردن به کربلا. امام حسین علیه السلام که میدونید همراه با همسرانش و فرزندانش و در واقع برادرزادگانش و برادرش و خواهرانش و اینا آمدن به کربلا. اما غیر از ابا عبدالله لااقل 3 نفر دیگه از اصحاب نقل شده. یکی عبدالله ابن عمر کلبی که با همسرش و با مادرش که همون ام وهب معروفه آمده به کربلا. دومین فرد مسلم ابن اوسجه است که او هم با خانوادش آمده. و سومین فرد عبادت ابن حربه. لااقل این 3 نفر همسرانشون هم و خانوادشون در کربلا بودن. غیر از این 3 نفر هم باز شاهدهایی دارم که کسای دیگه هم احتمالاً بودن. حالا این زنها تو صحنه کربلا چه نقش آفرینی کردن؟ حالا نقش زینب کبری سلام الله علیها، نقش ام کلثوم، نقش سکینه یا سکینه بنت الحسین، نقش فاطمه صغیره یا رقیه بنت الحسین، نقش رباب، نقش لیلا مادران علی اصغر و علی اکبر. اینا رو نقش‌هاشون نقش‌های فوق‌العاده‌ای است که تو این مجموعه صحبت‌های درس‌های از مکتب عاشورا به مناسبت‌ها بهش اشاره کردم و زیادم شما شنیدید. نقش حماسی زینب کبری سلام الله علیها چه در خود صحنه عاشورا و چه بعد از شهادت ابا عبدالله تو داستان اسارت، نقش عجیبی که زینب کبری و ام کلثوم خواهر او این دو ایفا کردند. نقش های بسیار حیرت انگیزیست و بقای نهضت عاشورا و آثار مندگارش در طول تاریخ مرهون خدمات این دو خواهر بزرگ. اما از این خانواده خود امام حسین علیه السلام شما بیاید زنهای دیگری هم که تو صحنه کربلا هستن، اونا هم زنهای فوق‌العاده ای هستن. ام وهب خوب شما یادتونه دیگه، وقتی پسر جوان او، پسر تازه داماد او رو در میدان سر برید دشمن و سر این پسر جوان رو پرتاب کرد به سمت خیمه ام وهب، دیدید این زن دلیر، این زن شجاع، این زن مؤمن آمد سر فرزندش رو برداشت. خب میدونید برای مادر خیلی گران قیمت سر فرزند، اما با همون شدتی که دشمن این سر رو پرتاب کرده بود به سمت خیمه، این سر رو گرفت و پرتاب کرد به سمت دشمن و گفت اون چیزی رو که ما در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. بعدم رفت به سمت یکی از ستونهای خیمه، این رو چند از جا و مثل نیزه به دست گرفت و حمله ور شد به سمت لشکر دشمن که امام حسین علیه السلام آمدن و جلوی رو گرفتن و فرمودن نه، تو خدمت خودت رو کردی و جهاد خودت رو کردی، در اسلام بر زن جنگیدن واجب نیست، و او رو راضی کردن که برگرده از می. دو تا زن تو صحنه عاشورا به میدان آمدن، یکیش ام وهب، هر دو این خانم ها رو امام حسین علیه السلام آمدن و از میدان برگرداندن. ما متاسفانه در مورد دخترهای ابو عبدالله هم کمتر تأمل کردیم. راجع به خواهرای ابو عبدالله خب گفتم خطبه های زینب کبری و ام کلثوم در کوفه و همینطور در شام و نقش اونها رو شاید پررنگ تر دیدیم. اما شخصیت دختران ابو عبدالله هم شخصیت های بسیار فوق‌العاده و استثنایی. راجع به سکینه نقل شده که به خواستگاری او آمدن. امام حسین علیه السلام خواستگاران رو با این که از بستگان نزدیک امام حسین هم بودن خواستگاران، اما حضرت اونها رو رد کرد. فرمود نه، سکینه تو شرایطی نیست که بتونه زن خانه‌داری باشه. فغالب علیها الاستغراء مع الله، سکینه چنان در بحر توحید غرق و مدهوشه که اصلا توجهش به این عالم نیست که بتونه نقش همسری و نقش مادری و نقش خانه‌داری رو عهده داره. و شما برید سراغ یه دختر دیگری برای همسر، این شخصیتی که اینجوری غرق در وادی توحیده، یک عارفه بزرگ الهی سکینه سلام الله. اینا الگوان برای زنها، یعنی این که گفتیم عاشورا مکتبه، برای خانم ها مدل داره، الگو داره، بعد این الگوها میتونن الهام بگیرن. اگر گفتیم اسلام زنی رو میخواد که در اوج معرفت، درک، فهم و هوشیاری و شعور باشه، در اوج عزت نفس، شجاعت، مناعت طبع و شهامت باشه، اما همزمان در اوج عفت و پاک دامنی باشه، این یه واقعیته. شما تو صحنه کربلا میبینید تو اوج مصیبت خانوم هایی که اهل بیت امام حسین علیه السلام هستن، تو اوج مصیبت دغدغه عفاف خودشون رو دارن، خیلی در سامنه. همین فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه ما، بعد از زینب کبری سلام الله علیها، وقتی که دشمن روسری ها رو از سر اونها کشید و سرها موی ها آشکار شد، گریه کنان از عمه خودش میخواد هل من شیء استر بها رأسی عن اعین الناظرین، یعنی از عمه میخواد، میگه عمه جان چیزی هست که من سر خودم رو از جلوی چشم این تماشاچی ها بپوشونم؟ جد زینب سلام الله علیها به او پاسخ میدن که عمه تو که مثل عمه تو هم مثل تو درش تو برهنه کردن و چیزی نداره برای پوشندن. ببینید تو اوج مصیبت دغدغه حجاب. و دیدید همون وقتی که حضرت زینب و سکینه سلام الله علیهما آمدن برای وداع با پیکر ابا عبدالله حسین علیه السلام و گریه می کردن، سکینه خودش رو انداخته بود روی پیکر ابا عبدالله، همینطور زینب سلام الله علیها، خب دیدید دشمن آمد، به جای دلداری دادن با تازیانه دستور صادر شد که اینها رو جدا کنید از پیکر بسته. خب دشمن با تازیانه حمله بر شد، زینب کبری سلام الله علیها خودش رو سپر ولای دختر ابا عبدالله کرد، سکینه رو در آغوش گرفت و خودش شد در واقع سپر و ضربات تازیانه بر پیکر حضرت زینب سلام الله علیها وارد می شد. اونجا بود که دیدید حضرت سکینه گریه کنان خطاب کرد به پیکر متحر پدر بزرگوارش ابا عبدالله، برد کرد انظر الى عمتی المزروبه و انظر الى رؤوسن المکشوفه، از که پدر جان نگاه کن به عمم که چگونه او رو مورد ضربات تازیانه قرار میدن و نگاه کن به سرهای ما که چگونه معجرها رو از سرهای ما کشیدن و سرهای ما عریان و آشکار. ببینید تو اوج مصیبت اهمیت حجاب، اهمیت توجه به عفاف، اینا درس آموزه برای زن شیعی از مکتب هاش. یه چهره دیگری باز از زنا توی واقعه عاشورا بسیار توجه آدم رو به خودش جلب میکنه، یه زنی سو سپاه دشمن، یه زنی از قبیله بکر ابن وائله. بعد از اینکه دیگه ابا عبدالله هم به شهادت رسیدند و خیمه های ابا عبدالله مورد هجوم و تاراج قرار گیره و لشکریان عمر سعد معجر از سرها میکشیدن، جامه ها رو از تنها میدریدن، گوشواره ها رو از گوش ها میکشیدند و گوش ها رو میدریدن برای اینکه گوشواره ها رو به روایت به امثال اینا، تو این شرایط در واقع یکی از لشکریان عمر سعده که همسرش هم آورده به میدان، همراه خودش آورده به کربلا، این زن که زن یکی از لشکریان عمر سعده. وقتی که این صحنه رو میبینه که به زنها حمله ور شده لشکر عمر سعد بعد از شهادت ابا عبدالله و خیمه ها داره به غارت میره و زنها و کودکان دارن مورد تعدی قرار میگیرن، اینجوری به غیرت میاد، یه شمشیر بر میداره، شمشیر به دست میگیره و میاد کنار خیمه های ابا عبدالله و با فریاد شروع میکنه داد زدن و خطاب کردن که ای آل بکر ابن وائل، آیا لباس های دختران رسول خدا رو به یغما ببرن؟ و میگه لا حکم الا لله یا لطارا فی الحسین، میگه هیچ حکمی جز حکم خدا نیست، ای خون خواهان حسین. و خودش به عنوان یک مدافع میاد که دفاع کنه از اهل بیت. و اینجا در واقع جرقه بیداری درست تو خود صحنه کربلا، یعنی حتی یک روز فاصله نمیفته، جرقه بیداری در واقع میزنه در بین سپاه خود دشمن، که خب شوهرش میاد و دست او رو میگیره، او رو به زور کشان کشان میبره که نتونه کاری انجام بده. ولی ببینید از دل سپاه دشمنم اولین چهره‌ای که به آگاهی میرسه و این قساوت و بیرحمی و جنایت او رو بیدار میکنه و به این نتیجه میرسونه که بیاد به دفاع از مظلوم، در واقع یک خانم، یه زنه. به هر صورت حالا تأمل در مورد شخصیت های زن در صحنه کربلا بحث طولانی رو میخواد که من به خاطر اینکه خب یه خود مقیدم خیلی دیر نشه اشاره نمی کنم، بلا میشه مثلا زن زهیر، زهیر ابن غین رو یادتونه دیگه، وقتی امام حسین پیک فرستاد برای زهیر که بیاد، خب زهیر این دستون دست کرد، دیدید زن زهیر بود که زهیر رو زهیر کرد، برگشت بهش گفت اه سر پیغمبر تو رو میخواد و تو این دستون دست میکنی، باشو ببین چی میخواد و پاسخ دعوت پسر پیغمبر رو بده. اگر نبود همسر زهیر، زهیر زهیر نمیشد، زهیر آدم عثمانی بود و این زن با شهامت و زن با فهم و با درایت بود که تونست شوهرش رو به بیداری برسونه، که دیدید اومد وقتی که ملاقات کرد زهیر با ابا عبدالله، برگشت دیگه به زنش گفت من اون زهیر صابر نیستم و گفت برای اینکه تو دیگه مشکلی پیدا نکنی بعد از من، تو رو همینجا طلاق میدم، همه ثروت من به تو میبخشم، تو آزادی که بری، من دیگه حسینی شدم. این حسینی شدن رو زهیر مدیونه در واقع همسرشه. چهره‌های اینجوری زیاد داریم تو داستان کربلا که دیگه من ارزن رو کوتاه کنم برای اینکه یه وقت خیلی تنگ شده. امیدواریم به هر حال از مجموعه درس‌هایی که از مکتب عاشورا بهش اشاره کردیم و هنوز درس‌های فراوانی وجود داره که اگر انسان اهل تدبر و تأمل باشه میتونه به اونها هم به پردازه، امیدواریم درس آموزان خوبی باشیم و مجریان خوبی برای این تعالیم و دستورات در عصر خودمون که گفتیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، در عاشورای زمان خودمون و در کربلای مکان خودمون بتونیم انشاءالله حسینی عمل کنیم با الهام از اونچه که این مکتب بزرگ عاشورا به پیروان و یاران ابا عبدالله میاموزه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.